بدون خطر، بدون اینکه بخواد خطری رو برای وجوه مردم ایجاد بکنه، به موقع بازگشت داشته باشه. ما اصلا هیچ تمایلی نداریم بخوایم جریمه تأخیر دریافت بکنیم، بلکه بانک ها باید بتونن از طریق به کارگیری نقدینگی بتونن به خلق پول یا همون مانی کرییشن بتونن مبادرت بکنن. مانی کرییشن یا همون خلق پول به چه صورته؟ مثلا فرض بفرمایید فردی میاد 100 میلیون تومان در اختیار بانک میذاره، بابت سپرده و میخواد سود 18% معمول رو بگیره. خب بانک میاد بر فرض 80 میلیون تومان این رو 80%ش رو تسهیلات میده. اون فرد میره از یک فروشگاهی خرید انجام میده. اون صاحب فروشگاه میبره پول رو نزد یک بانک دیگه دوباره سپرده میکنه 80 میلیون تومان رو. بانک بعدی 64 میلیون تومان تسهیلات میده. شما ببینید 100 میلیون تومان اول یه 80 میلیون تومان تسهیلات شد، یه 64 میلیون تومان تسهیلات شد، 144 میلیون تومان 100 میلیون تومان اولیه فقط توی دو تا گردش منجر به خلق 144 میلیون تومان پول شد. نیاز خیلی از افراد نیاز به این هستش که ما از طریق گردش پول بتونیم این و تسهیلات کوتاه مدت. بانک ها به هیچ عنوان تمایلی به دریافت جرائم ندارن اگر وجودشون به موقع برگرد.
بسیار خوب، سپاسگزارم. با آقای میسمی که روی خط تلفنی برنامه هم هستن گفتگو رو پی میگیریم. آقای میسمی.
بله در خدمتتون هستم.
سلام، سپاسگزارم که با ما همراه هستین. تا اینجای بحث رو دنبال کردید آقای میسمی؟
بله بله.
میخواین توضیح بفرمایین یا اینکه من بپرسم سوال رو؟
من یه نکته عرض کنم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه و جناب عالی، جناب آقای پورشفیعی و آقای دکتر قیدیچ و آقای دکتر حیدری. واقع مطلب، من مباحث عزیزان مباحث خوب و درستی بود، جامع و کامل نکات رو فرمودن. من فقط یه نکته اضافی کنم آقای پورشفیعی.
بفرمایید.
و اون این که ببینید، من با یه گوشه ای از صحبت آقای دکتر حیدری به نظرم جای تأمل بیشتر داره. این که بگیم شبکه بانکی ما در اجرای بانکداری به طور رباب اشکالاتش کم هست و اینها، واقعش این هست که بگیم خورشید در آسمون الان وجود نداره. چون این چیزی همه داریم میبینیم، هر کی بوده تو شبکه بانکی و عموم مردم اینا رو دارن حس میکنن. ما الان واقعیت هایی هست در شبکه بانکیمون، محدودیت هایی داریم، افرادی که مراجعه میکنن دریافتشون در نسلشون به تسهیلات خیلی محدود هست، تسهیلات خورد و خیلی محدود ما میدیم و مشکلات دیگه. لذا اگه ما مشکلات رو نبینیم نمیتونیم راه حل پیدا کنیم و این خیلی بد هست. حتما باید در این هفته بانکداری اسلامی که یک فرصتیه که انشالله ما یه تعامل مجددی کنیم در این مسیر حدودا 14 که پیمودیم، این یک فرصتی است که تعامل کنیم و این پیش نیازش اینه که اشکالات رو بشناسیم. و من خودم مثل آقای دکتر قیلیچ نظرم این هست که بحث قانون خیلی مهم هست. قانون مادر ما، یعنی قانون عملیات بانکی بدون ربای سال 62، زمان بسیار زیادی ازش گذشته، تحولات نوین رو شاملش نشده این قانون و متاسفانه تعارضهای منافعی که بوده در طول این 10 سال و 15 سال مانع شده که ما بتونیم این قانون رو اصلاح کنیم. قانون ما اشکالات فراوانی داره، به سلیقه ها و نیاز ها خیلی هاشو هیچ پاسخی نداده قانون. افراد به لحاظ ریسک، به لحاظ انتظارات با هم دیگه فرق میکنن. افرادی هستن یه حداقل سود میخوان، افرادی هستن ریسک بیشتر میخوان، ادی هستن تو بانک سپرده گذاری میکنن، امتیاز تسهیلات میخوان. و ما باید همه اینها بتونیم نیاز بدیم که مردم مجبور نشن برن در جاهای دیگه، برن تو فارکس، برن تو فلان جا، جاهایی که برای اقتصاد ملی اصلا مفید نیست.
خب آقای میسمی، به نظر شما آیا بانک مرکزی و بانک‌های عامل تا چه اندازه خودشون رو ملزم میدونن به اجرای این قانون؟ یا در واقع اگر بخوایم اصطلاح دقیق ترش رو بگیم که آقای قلیچ هم خیلی روش تاکید میکنن، بحث عملیات بانکی بدون ربا.
واقعش آقای پورشفیعی، من اعتقاد شخصی من هست که نزدیکم این رو دیدم، واقعش عموم کارمندان شبکه بانکی و بانک مرکزی واقعا خدوم متعهد هستن که این قانون رو اجرا کنن. ولی خب وقتی ما یه قانون قدیمی داریم که نمیتونه به نیازها پاسخ بده، از مجری نمیتونیم فشار زیادی بیاریم و لذا من مجری رو واقعا انقدر مقصر نمیدونم، بلکه کسانی که سیاست گذاران که مسئول اصلاح قانون بودند، مجلس شورای اسلامی، دولت. و یه نکته همیشگی مقفولی که آقای پورشفی من باید اینجا بگم، نقش صدا و سیما و رسانه ها هست که واقعا کوچکترین کمکی به اجرای بانکداری اسلامی نکردن در طول این 14 دهه. الان شما ببینید در همین یک سال گذشته این چند دقیقه کل صدا و سیما در حوزه ربا، بانکداری و اینها برنامه داشته. آیا ما به اندازه یه چیپس و پفک برای حذف ربا برنامه تولید کردیم، پخش کردیم، فرهنگ سازی کردیم؟ ما چه انتظاری داریم از مجری وقتی که هنوز مردم ما اون فرهنگ لازم رو ندارن؟ در بحث مشارکت در سود و زیان هنوز اون فرهنگ سازی نشده. عموم مردم تسهیلات بانکی رو بعضن میگیرن، در اون محل خودش شاید استفاده نکنن. اینا همه جای تعامل داره و اون بحث فرهنگ سازی و کار رسانه خیلی به نظرم مهم هست.
بسیار خب آقای میسایی با ما همراه باشید. من پرسش رو که الان مطرح میکنم در ادامه بحث شما حتی قیاستون فکر میکنم من فارقه. ببینید یه بخش در واقع اجرای قانون بانک مرکزی و بانک های عامل هستن، یک سوی دیگر قضیه ما با بنگاه های اقتصادی و مردم در واقع سر کار داریم. این که حالا بحث فرهنگ سازی که شما میفرمایید، اگر بخوایم این قضیه رو یک مقدار شفافتر روش کار بکنیم، بحث سواد بانکیه. ما حتی بنگاه‌های اقتصادی ما هم وقتی میخوان با بانک طرفشن و حتی تأمین مالی بکنن، خیلی وقتا اصلا نیاز نیست که تسهیلات بگیرن، یعنی به روش‌های دیگری میتونن از بانک تأمین مالی بکنن که اصلا هیچ نیازی به دریافت وام هم نیست. پس یکی از مشکلاتی که الان وجود داره بحث میزان سواد بانکی افراد و بنگاه‌های اقتصادی است. آقای بلیچ میشه در این خصوص توضیح بفرمایید؟
بله، عرضم به خدمت شما که ببینید هر کسی یک مسئولیتی در قبال بانکداری اسلامی داره. من برگردم به صحبت‌های ابتدایی. آقایون اقتصاددان و آقایون فرهیخته و آقایون صدا و سیما و رسانه، اگر یک فهرستی از مشکلات نظام بانکی می نویسید، مشکل عدم انطباق یا کمبود انطباق عملیات بانکی ما با موازین شریعت یا موازین بدون ربا نباید در وسط فهرست یا در انتهای فهرست باشه، باید در صدر فهرست مشکلات شبکه بانکی باشه. چرا؟ چون این که میگم ادعا نیست، یک حقیقته که
بله،
غالب مشکلات شبکه بانکی امروز از ناترازی گرفته، از انحراف منابع، از جایی که باید بره میره جایی دیگه، میره بازارهای سوداگرانه، از بحث خلق پول، از همه جور موارد ببینید ریشهش رو وقتی دنبال میکنی، یعنی سر این تناب میگیری، به انتهای تناب میرسی، میبینی در عدم اجرای بانکداری اسلامیه. بنابراین باید اینقدر بهش توجه بشه. این دغدغه‌ای که آقای دکتر میسمی میگن از این حیث ارزشمنده که رسانه در حد خودش اینقدر بولد ندیده. شما ببینید برنامه‌های اقتصادی انواع اقسام مشکلات نظام بانکی و اقتصاد کشور ما رو تحلیل میکنن، اما وقتی به درمان میرسن اشاره به بحث بانکداری اسلامی نمیکنن. یه درچه که گفتم اون وقتی گوشه نظام بانکی ما آتش گرفته، بعد از حوزه بانکداری اسلامی آب در بیارید اونو خاموش کنید، مگر نه حل نمیشه مشکل. بحث خلق نقدینگی آقای قاسمی آقای حیدری فرمودن، حالا اگر بخوای در نوبت بعدی در مورد خلق نقدینگی که یکی از مشکلات اساسیش نظام بانکی ما هستش هم من یه نکته خواهم داشت.
من یه نکته ای رو توضیح بدم. خلق پول من منظورم بود و این مانی کریشن در حقیقت از طریق گردش پول هستش که میاد و در حقیقت نقدینگی رو ایجاد میکنه و اون پول ابتدایی اولیه مشکل ده ها نفر رو در ده ها بانک حل میکنه. ببینید من میخوام یه نکته ای رو در خصوص فرمایش جناب آقای میسمی مرز بکنم. اگر قانون بانکداری عملیات بانکی بدون ربا متعلق به سال 62 و ایراداتی داره، پس این ایرادات مرتبط با قانون رو نیاییم منتسب بکنیم به مجری، چون مجری همون چیزی رو که بهش ابلاغ میشه داره اجرا میکنه.
اگر نقصی در واقع مر قانون داره اجرا میشه.
بله. اگر نقصی وجود داره مرتبط با قانون هست، بنابراین اگر باید موادی اضافه بشه، بندهای اضافه بشه، انطباقی با مسائل روز باید انجام بشه، خب بعدم مجری میتونه این قضایی رو انجام بده. اما در مورد اینکه ما اقشار مختلف داریم و نیازهای مختلف داریم، خب فرمایش آقای میسمی درسته. ببینید ما مسئله‌ای که داریم این هست که بانک‌های ما آیا واقعاً تفکیک شدن؟ مثلا فرض بفرمایید، من البته برای تمامی بانک‌ها احترام قائلم، اگر اسمی از بانک خاصی برده میشه مطلب خاصی مد نظر نیست. مثلا فرض بفرمایید وقتی میگیم بانک کشاورزی، ماهیت این بانک چیه؟ مثلا این بانک برای،
یعنی اشارتون به تخصصی بودن بانک ها،
برای امور کشاورزی بایستی فعالیت بکنه، یا اینکه مثلا باید بیاد توی میدون شهید قندی سید خندان ما کار بازرگانی و تجاری انجام بده. ما یه تفکیکی باید داشته باشیم که ببینیم بانک های تجاری ما کدومن، بانک های توسعه‌ای ما کدوم هستن و بانک های قرض‌الحسنه ما کدوم هستن. بانک تجاری ما خب به هر حال بایستی با صاحبان کسب و کار در پایتخت در تمام شهرهای دیگه ارتباط بگیره، ولی در این حال اگر ما نیاز ما با این تصور باشیم که مثلا فرض بفرمایید یک خانم کارآفرینی که در یکی از شهرهای کوچیک استان سیستان و بلوچستان یک کارگاه سوزندوزی راه اندازی کرده، ایشون هم به همون بانک تجاری برای نیاز خودش مراجعه بکنه، خب این ما رو سردرگم میکنه. باید مؤسسات اعتباری وجود داشته باشه که بتونه نیازهای اقشار محروم رو در مکانهای کوچیک بتونه برآورده بکنه. این که ما تمامی نیازها رو از بانکهای تجاری انتظار داشته باشیم، خود همین خلط مبحث ایجاد میکنه و باعث گمراهی ما میشه.
بسیار خوب. آقای میثمی،
بله
بخش پایانی گفتگوی شما رو هم بشنویم در خصوص همین بحثی که الان مطرح شد، هم در واقع سواد بانکی افراد و بنگاه اقتصادی و مشکلاتی که در اخذ وام و بازپرداختش در واقع به وجود میاد و نقطه نظراتی که دوستان فرمودن. اگه توضیح دارید شما بفرمایید.
بله خیلی ممنون از عزیزان بابت نکات خیلی خوبی که مطرح کردن. من هم با آقای حیدری موافق هستم. اینکه ما قانون سال 62 رو به مجریان دادیم و مجریان اجرا کردن، این روشن هست، اما ما باید حتما به این فکر باشیم که به فکر اصلاح قانون باشیم، با معیارهای مختلف، با الگوگیری از تجاربی که در دنیا هست. مثال روشن این تجارب کشور مالزی هست که تقریبا سال 1983 همزمان با ما قانون مصوب کردند. چند دور این قانون اصلاح شد تا اینکه در سال 2013 قانون جامعی بالای 200 صفحه تصویب شد، در ابعاد مختلف بانکداری بدون ربا رو پوشش داد، اما ما همچنان داریم با همون قانون چند صفحه‌ای سال 62 جلو میریم. این قانون نیازها رو پوشش نمیده. مدل‌های کسب و کاری که آقای حیدری به درستی گفتن، بانکداری جامع، تخصصی، تجاری، قرض‌الحسنه، در قانون نیومده. بحث تامین مالی خرد، افرادی که فوری به 10 میلیون تومان پول نیاز داره، به 20 میلیون تومان پول نیاز داره، بتونه دو روزه سه روزه پول دریافت کنه، از این جهت ما ضعف داریم. نظارت بر اجرا و ارتباط با دفاتر مراجع تقلید که وظیفه بانک مرکزی هست، ما از این جهت هنوز ضعف داریم و باید در جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از این بود تقویت بشه. اینا مسائلی هستن که برای ما مهم هست. و باز هم من روی اون بحث سواد رسانه، سواد بانکی و بحث فرهنگ سازی آقای پورشفی عزیز تاکید میخوام بکنم.
بله.
اینجوری نباشه که کل رسانه های ما دو روز همایش بانکداری اسلامی درگیر این موضوع بشن و دوباره بریم و تا سال بعد. نه، واقعا اینو بپذیریم، ریاست سازمان سازی ما، مدیران ارشد، رسانه های کشور اینو بپذیرن که یک اولویت مهم کشور اجرای بانکداری بدون ربا هست. کسی که پولشو در شبکه بانکی میذاره با خیال راحت باید سودشو بگیره، نه اینکه پولی که حلال و طیب هست تو شبکه بانکی بذاره و بعدا نگرانی هایی براش وجود داشته باشه. لذا این بحث فرهنگ سازی بسیار مهمه. فیلم های کوتاه، انیمیشن های کوتاه، تبلیغات کوتاه، مفهوم ربا چی هست، عملیات بانکی چی هست، عقود بانکی چی هستن، فرهنگ سازی نیاز داره. آیه پورشفی، هر چقدر هم ما قوانین رو سفت و سخت کنیم، تا زمانی که طرفین قرارداد ما فرهنگشون شکل نگیره، شاید همچنان راه مسیرهای سوری رو طی کنن.
سپاسگزارم از آقای دکتر حسین میثمی، متخصص امور بانکی و عضو انجمن مالی اسلامی ایران. سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید آقای میثمی.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
جناب قلیچ، ببینید بحثی هم که حالا هم خود شما هم آقای حیدری و آقای میثمی هم بهش اشاره کردن، حالا تاکید شما رو بحث عدم اجرای بانکداری اسلامی، تمایل هم دارید که بیشتر روی این موضوع ما در واقع صحبت بکنیم. ببینید وقتی بحث فرهنگ سازی میشه، توپ رو به نظر من هی نباید در زمین رسانه ها انداخت.
بله.
به دلیل اینکه به هر حال بحث مجریان هم مطرحه، یعنی ببینید وقتی خود مجریان و متولیان در واقع یک مبحثی علاقه بهش نشون نمیدن، یا اینکه دوست دارن که بیشتر این موضوع نادیده گرفته بشه یا کمتر بهش پرداخته بشه، قطعا رسانه ها هم حالا در میان انبوهی از در واقع مفاهیم و کارهایی که هست و دارن بهش میپردازن خیلی خب کمتر به سمتش میرن. پس من نظرم این هست که خیلی رسانه ها رو تو سیب نگذاریم، مجریان رو هم در واقع باید در این زمینه کمکاریشون رو بهش پرداخت. خب تو بحث عدم اجرای بانکداری اسلامی چه دستگاه و نهادهایی ملزم هستن که در واقع این داستان رو تقویت بکنن؟ و حالا بریم سراغ این که راهکارهای تقویت چه هست.
عرضم به خدمت شما که من یه حمایتی از شبکه بانکی کنم و یه نقدی هم به شبکه بانکی که ناظر به صحبت‌های جامعه حیدری میشه داشته باشم. حمایتم از این حیث هستش که خیلی از مشکلات شبکه بانکی از حیث انطباق با عملیات شرعی داخل نظام بانکی حل نمیشه، بلکه مسئولیت بیرون بانکه. ببینید درمان درد همیشه از محل درد نیست، این جمله خیلی مهمیه و باید روش فکر کرد. درمان درد همیشه از محل درد نیست، خیلی از مسائل و کارهایی که باید انجام میشه خارج شبکه بانکیه، ولی متاسفانه همه میدازن گردن شبکه بانکی و بانکی ها رو محکوم میکنن.
بله.
به عنوان مثال وقتی نظام مالیاتی شما ضعیف هستش و مالیات بر عایدی سرمایه نمیگیرید، خب شبکه بانکی مجبور نرخ سودش رو طوری تعیین کنه چون میترسه که سپرده ها بیاد بیرون بره تو بازار طلا، بره بازار سفته‌بازی، بازار ارز،
یعنی جذابیت ایجاد بکنه برای سپرده‌گذاران.
وقتی ما نظام مالیاتیمون ضعیف هست اونجا نمیتونه مالیات بر عایدی سرمایه بگیره، شبکه بانکی داره جورشو میکشه و بعد میگم ناسزاشو داره شبکه بانکی قبول میکنه. ببینید وقتی یه چهارپایه یه پایه شکسته است، فشار روی سه پایه دیگه است.
حالا ببینید فقط بحث سپرده نیست، به هر حال سودش هم داریم
میگیره نظام. اگر بر اثر این فشار به خاطر مفقودی یکی از پایه‌ها یکی از اون سه پایه بشکنه، نباید تقصیر رو بگیم تقصیر توه. چرا؟ چون اون پایه چهارم نبود که فشار روی این سه پایه اومد. پس اینجا حمایت میکنم. اما نقدم کجاست؟ خود شبکه بانکی هم نقص داره، هم سیستم بانکی یعنی بانک مرکزی و به علاوه شبکه بانکی. ما در دنیا مقوله به نام نظارت شرعی داریم.
بله.
نظارت شرعی در دو سطحه، در سطح بانک مرکزی و در سطح خود بانک ها و شعب. چقدر حالا من بانک مرکزی و شورای فقهیشو میذارم کنار، فعلا ورود نمی کنم که اون خوش داستان مفصل داره. شبکه بانک ما و بانک های متعددی که ما داریم چقدر نظارت شرعی بر قرارداد نویسیشون، تسهیلات دهیشون، آیین‌نامه هایی که داخل خودشون هست، آیین‌نامه های داخلی بانک.
در واقع سوالتون از این جهتی که نظارت کمه،
نظارت
این چقدر رو منظورت این کنی نظارت بله. خیلی پایینه.
بله. بله کم هستش، نظارت شرعی در شبکه بانکی ما کم اجرا میشه و از این حیث من نقد دارم به شبکه بانکی، ولی تمام تقصیر گردن نظام بانکی و سیستم بانکی نیستش و نهادهای دیگه مقصر و کوتاهی دارن که یک بخشش ممکنه رسانه باشه که ما هم باید حق مطرح ادا کنیم و همه تقصیرها گردن رسانه هم نذاریم. بسیار. که قبول دارم.
به بحث نظارت شرعی رسیدیم. الان هم روی خط تلفنی برنامه‌مون آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس استاد حوزه و دانشگاه هستن. آقای معصومی نیا سلام.
علیکم السلام. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ایام محرم را تسلیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای معصومی نیا مباحث رو دنبال کردین تا اینجا، یعنی فرصت شد؟
این قسمت آخرش رو شنیدم.
بسیار خب، اشاره بس. آقای قلیچ رو که در خصوص بحث نظارت شنیدین.
بله بله.
بسیار خب. نقطه نظری دارید آقای معصومی نیا؟
عرض کنم که در مورد این که فرمودند یه قسمتی از تقصیرها گردن نظام بانکی نیست، از این جهت من قبول دارم که تا وقتی یک اراده فائقه از مقامات بالای کشور برای اصلاح نظام بانکی وجود نداشته باشه فایده نداره. به این معنی بله، یعنی باید الان مخصوصا الان که دولت جناب آقای رئیسی اومده،
بله
اینو براتون بگم، تا وقتی نظام بانکی اصلاح نشد اقتصاد مستمر پیدا نمی‌کنه، چون پول مثل جریان پول دقیقا مثل جریان خون در بدنه.
آقای مسئولی این اصلاحی که میفرمایید رو میشه شفافتر توضیح بدین؟ چون میدین اصلاح یک کلمه عنوان کلیه، یعنی دقیقا اشارتون به کدوم بخش هاست؟
اصلاحی که من دارم میگم اینه که ببینید سیستم بانکی کلن مبتنی بر نرخ بهره است، و اینکه آقای دکتر غریز فرمودن که نظارت شرعی و اینکه فرمودن یه قسمتی تخصیل سیستم بانکی نی، بله به یه این معنی من قبول دارم که ساختار بانک مبتنی بر چهار تا چیزه. به قول یکی از مراجع حضرت آیت الله جوادی فرمودن تسبیحات اربعه بانک ها عبارت است از مبلغ، مدت، نرخ، جریمه. این به این معنا بله ساختار بانک ها به اصطلاح ربویه، و این بانک دارا بیچارا اصلا بانک درست شده که مبلغی را برای مدتی با نرخ معین بدهد، اگر هم گیرنده تسهیلات تأخیر داره جریمش کنه. خب از این جهت سیستم بانکی بی تقصیره، چون سیستم بانکی برای این درست شده.
بله
اصلا بانک تاریخچه بانک تاریخ که مطالعه بفرمایید مبتنی بر همینه. تو فعلت های رایدی که در کتاب پول بانکداری گفته میشه در یونان قدیم، در کشورهای اروپایی مبتنی بر اینه. بانک اینه، از این جهت اصلا بانک درست شده اینجوری. این که من گفتم به اصطلاح اصلاح، منظور من اینه که داخل سیستم اصلاح یعنی ساختار باید تغییر کنه. یعنی ما معتقدیم تا وقتی ساختار تغییر نکنه نظام بانکداری اصلاح نخواهد شد. نظام بانکداری همینه که هست، چون جزء ذاتیات بانکه، مبلغ، مدت، نرخ، جریمه. شما الان نگاه کنین از اون روزی که ما قانون عملیات بانکداری بدون ربا رو تصویب کردیم تا حالا فراز و نشیب الان فرصتی من توضیح بدم، ولی اخیرا کارمون به کجا رسیده؟ این که چند سال اخیر این مرابحه بانکی مطرح شده. مرابعه بانکی چیه؟ اینه که پول را بدن دست مشتری. قبلا فروش اقساطی بود با یک سری نظارت و بعضی از این مقررات، مثلا تحصیلات ها باید میدادن که بانک ها سوری سازی میکنن. اخیرا یه فرمولی کشف شد به نام مرابعه بانکی.
بله.
یعنی پول را بدن به مشتری، بانک پول را بده مشتری بره خودش بخره، بعد بانک اوتوماتیک وار بهش بفروشه با سود معین به اصطلاح باز پرداخت بشه. خب این ماهیت بانک ربویه دیگه، غیر از این چه اتفاقی میخوایم بیفته؟ این از این جهت اینه که ما میگیم باید اصلاح، به معنای اینه که این سیستم باید کلن اصلاح اساسی، یعنی اصلاح ساختاری بشه.
خب ببینیم آقای معصومی، یه ایرادی که الان وجود داره اینی که این پولی که در واقع سپرده میشه، حالا به هر دلیلی که سپرده گذار پولش رو در بانک سرمایه گذاری میکنه، حالا از جهت این که نمیتونه جای دیگه خودش به تنهایی این کار رو انجام بده، یا به هر حال نگران هست از این که داراییش وقتی در جایی سپرده نمیشه ارزش افزوده‌ای نداشته باشه، این ترس و نگرانی از این موضوع به هر حال با عوامل دیگه هم هست که حالا نمیخوایم بهش اشاره بکنیم. چه زمان قرار هست که این سپرده بیا توی تولید و در واقع اونجا دچار ارزش افزوده ای بشه که همگان بتونن ازش استفاده بکنن؟
ببینید یکی از اشکالات اساسی همینه که امروز هم من یه قسمتی از این مذاکرات نشست بانکداری رو گوش میدادم. یکی از اشکالات اساسی اینه که ما تصور مراجعه بانک اینه که بانک ها پول های مردم رو میگیرن و تسهیلات میدن. این تصور کاملا اشتباهه. امروز در همین اقتصاد غرب اثبات شده که این تصور اشتباهه. بانک ها پولی که خودشون خلق میکنن میدن به گیرنده تسهیلات، و هر پولی که وارد سیستم بانکی میشه، الان در به اصطلاح ظریف فزاینده پولی در اقتصاد اینا 7.5، یعنی 7.5 برابر بانک پول خلق میکنه و اینا رو تسهیلات میده. توجه فرمودید؟
بله.
ما این اصلاح ساختاری که میگیم اینه که ما بیان یک سیستمی طراحی بکنیم که این پولی که فرمودید الان مردم میان سپرده گذاری میکنن در اون سیستم، همین پول بره تو تولید.
بسیار. بله بله.
اون ساختار مد نظر ما و یه ساختاری باشه که برای این کار طراحی شده باشه.
بله. سپاسگزارم آقای معصومی. اگر اجازه بدین توضیحات آقای حیدری رو هم بشنویم.
بله. سیستم بانکی برای این ساخته نشده. سیستم بانکی برای این مبتنی بر خلق پوله. و تا وقتی ساختار دگرگون نشد،
بله،
تصور این که خلق پول مقام اعظم رهبری درست پیش فرمودن مسئله خلق پولا، تا وقتی اصلاح ساختاری نشد ماهیت بانک جز این نیست. توجه فرمود.
بله
این چیزیه که الان در نشسته بانکداری به طور ناقص بعضی ها اشاره میکنند و الا ازش قفلت میشه. به خاطر این شما نگاه کنید 31 نشسته بانکداری اسلامی برگزار شده، وضع بانکداری ما اینه. یکی از اسرارش اینه که ماهیت بانک ما نشناختیم و اصلاحاتی هست که پیشنهاد میشه تو درون این ساختاره که اصلاح ناپذیره. نظارت شرعی هم فایده نداره. براتون بگم
با
نظارت شرعی مثل یه ساختمانی که دچار اشکال اساسیه، یه آدم دلسوزم که بره نمیتونه کاری انجام بده. بنابراین به نظر بنده باید نشست ها و تحقیقات به سطح اصلاح ساختاری بره جلو به تدریج.
میشه سپاسگزارم آقای معصومی.
من تشکر میکنم از جناب معصومی نیا. من خیلی خوشحالم که ایشون محبت کردن و در حقیقت بحث اصلاح نظام بانکی رو توضیح دادن. چون ببینید وقتی که ما نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری میشه، یکی از کلید واژه هایی که همیشه داره استفاده میشه بحث اصلاح نظام بانکی.
بله بله.
و خب این بحث همیشه به صورت کلی مطرح میشده. خب منظور از اصلاح نظام بانکی یعنی چی؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ ما اگر بخوایم بانکداری بدون ربا رو به معنای واقعی کلمه بخوایم اجرا بکنیم، باید بدونیم که این بانکداری بدون ربا با بانکداری مبتنی بر بهره تفاوت ماهیتی داره. زمانی تعارض ایجاد میشه که ما میخوایم بانکداری بدون ربا رو در ساختار ربوی اجرا بکنیم، خب این تعارض ایجاد میکنه.
بله. اصلا قابل اجرا نیست.
اصلا قابل اجرا نیست. بعد از طرف دیگه ما اگر بخوایم فقط یه رعایت سوری بابت عقود اسلامی ما داشته باشیم، ما بیایم فقط اسامی رو عوض بکنیم. بله یک زمانی در دهه 70 ما میومدیم از فروش اقساطی استفاده میکردیم، فروش اقساطی مواد اولیه، فروش اقساطی ماشینالات. بعدن اومدن گفتن که خب نه، حالا بیایم از مشارکت استفاده بکنیم، بیایم از مشارکت مدنی استفاده بکنیم، از انواع مشارکت است. حالا الان دوباره چرخه چرخیده و نهایتاً به مرابحه رسیدیم که به درستی اشاره فرمودن. مرابحه در بانک های اسلامی کشورهای دیگه داره به خوبی اجرا میشه.
بله.
و ناظر بر عقود مبادله کوتاه مدته. این عقود مبادله کوتاه مدت چون سرمایه بانک که در حقیقت پول مردم هست به موقع برمیگرده، این میتونه یک راهکاری باشه. مثلا ما ببینیم اگر در بانکداری اسلامی کشور مالزی داره از مرابحه و کوتاه مدت داره استفاده میشه، ما بیایم همین رو الگو برداری بکنیم بر اساس زیست بوم کشور ایران، بیایم این رو استفاده بکنیم. این که حالا ما بیایم بگیم که شکل عقود ما با عقود شرعی مطابقت داره یا نه لازم هست، ولی کافی نیست. باید ببینیم ماهیت اقتصادی چیه، نتیجهش در کجا دیده میشه. اگر این پول قراره در تولید استفاده بشه، دقیقا در تولید استفاده بشه. مسئله‌ای که وجود داره بحث نظارته، بحث نظارتی که توسط حالا نه تنها در مورد بانک مرکزی، بلکه باید توسط خود بانک عامل هم اعمال بشه. ما نظارت پیش از اعطای تسهیلات داریم، نظارت حین اعطای تسهیلات داریم و نظارت پس از اعطای تسهیلات داریم. بایستی در تمامی موارد این نظارت وجود داشته باشه. مثلا اگر قراره یک طرح توسعه وجود داشته باشه، چیزی که مسلمه این که بانک‌ها نبایستی به صورت یک جا و یا دفعتان واحد کل وحش رو در اختیار تسهیلات گیرنده قرار بدن، بلکه این مرحله بندی داره، فاز بندی داره، هر فاز که به اتمام میرسه بایستی نظارت وجود داشته باشه تا ببینیم وام گیرنده آیا پول رو در محلی که محل اجرای طرح بوده و محل اجرای تولید بوده صرف کرده یا خیر.
بسیار خوب. آیه قلید شما توضیح میخواین اضافه بکنید یا من سوال رو بپرسم؟
من خیلی کوتاه.
بله بله.
اضافه کنم بحث البته اینی که داریم در مورد خلق پول و خلق نقدینگی میشاد برای مخاطب عام شنونده عام ما خیلی جذابیت نداره.
بله.
میشه دوستاشون بحث شعبه رو مطرح کنیم.
درسته.
اما بذارید من اینجا
مباحث خرد. بله,
بله مباحث خرد رو بیشتر بله. علاقه دارم. من عذرخواهی میکنم شنوندگان عزیز که یکم مباحث ما کلانتر میشه. خلق نقدینگی اون فرمتی که آقای حیدری فرمودن که 100 تومن بر اساس اون حالا ذخیره نرخ ذخیره قانونی که باید بذاره 80 تومن تولید بکنه، 80 تومن میره توی بانک دیگه 64 تومن، این از لحاظ شرعی شاید مشکلی نداشته باشه در بعد خرد. اگر در بعد کلان باعث تورم و ابر تورم بشه، باعث برهم زدن قواعد عدالت بشه، باعث ایجاد شکاف طبقاتی بشه،
آقای دکتر این از نظر شرعی اشکال داره؟
اگر از هیچ باشه آقای دکتر اشکال داره. ببینید من حالا عرض میکنم اجازه بدید
آقای معصومی نیا اجازه میفرمایید آقای قلیچ بحث رو مطرح بکنن شما در واقع پاسخ بدین
ببینید
بله بله.
تو این قاعده که یه بانک جایی که میزه این خلق پوله ما اونورش امهای پول داریم یعنی بانک اسلامی همونطور که خلق پول داره امهای پول هم داره طبق